موسی از سوی خداوند نزد فرعون میره و درخواست میکنه تا قوم رو که به بردگی کشیده شده توسط مصر اجازه مرخصی بهشون بدن. فرعون اطاعت نمیکنه. هر بار خداوند بلایی بر سرش میاره. نهمین بلایی که بر سر مصریان میاد تاریکی و ظلمات کامل هست. این نه خسوف و نه کسوف، بلکه تاریکی غلیظیه که به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت، به شکلی که اون رو حس میکردن. همه کارها متوقف میشه، هیچ کس جرأت نمیکنه از خونش بیاد بیرون. در سرزمین مصر که جای بیابانیه و همیشه آفتابیه، این نشونه بسیار بدی هست. کارهای روزمرده مردم متوقف میشه، ترس اونها رو برمیگیره. مصریان خورشید رو به عنوان یک خدا پرستش میکردن. فرعون پسر آفتاب نامیده میشد. و حالا به نظر میرسی که خدای قدرتمندتر از خدای مصریان بر اون غلبه کرده و ذهن اونا که بسیار خرافاتی بود دچار ترس میشه. ذهن اونا پر از خرافات و اعتقادات باطل است و اینا ترس اونا رو گرفته و متوجه میشن که غیر از محل سکونت بنی اسرائیل یا جوشن، تاریکی همه جا رو گرفته. به احتمال خیلی زیاد خود فرعون هم این ترس رو داره، احساس میکنه. و موسی همچنین تاکید میکنه که او باید اطاعت کنه و اجازه بده قوم خارج بشن به نحوی که خداوند خواسته، همراه با زن و بچه و حیواناتشون برن برای خداوند قربانی کنن. اما فرعون حاضر به تسلیم نیست و عاقبت با عصبانیت به موسی میگه که دیگه پاشو به قصر نگذاره و اگر این کارو بکنه کشته خواهد شد. اما موسی در طول مدت این بلاها به میزان اعتماد و ایمانش به خداوند اضافه میشه و میتونه جلوی پادشاه بیست. در این روزها و شبهایی که تاریکی همه جا رو گرفته، بدون شک فرعون این ترس رو که در وجودش حس میکنه شروع میکنه به فکر کردن. فکر میکنه که خدای ابراهیمیان باید بسیار قدرتمند بوده باشه و اومده تا قومش رو نجات بده. خدای ابرانیان خدایان مصر رو مثل رودخانه نیل و یا خدای آفتاب شکست داده بود. فرعون قدرت این خدا رو به شخصه داشت تجربه میکرد، قدرتی که غیر قابل مقاومت بود. و شاید با خودش تصمیم میگیره که توبه کنه و این رو در اون بلاها میدیدیم. هر بار این تا یه حدی گویی میخواد تسلیم بشه. وقتی که این ترس شدید میشه، این تأثیر اون بیشتر میشه. هر وقت که ما ترس بر اون میداره به سرعت تصمیم میگیریم، میگیم خدایا من از این موقعیت نجات بده، قول میدم زندگیمو بهتر کنم. اما وقتی که زمینه ای ترس از میان برداشته میشه، قول خودمون هم از یاد میبریم، اون تحول روحانی در ما رخ نمیده. همین اتفاق هم برای فرعون رخ میده. روز چهارم وقتی که آفتاب دوباره سر میزنه، هوا روشن میشه، فرعون هم ترسش کنار میگذاره. اینو ما در زندگی خودمون هم تجربه میکنیم. گاهی وقتا که توی هواپیما هستیم و این وارد جبهه هوای سرد میشه، هواپیما شروع میکنه به لرزیدن، ما توی دلمون شروع میکنیم فریاد زدن، میگیم خداوندا منو حفظ کن، منو نجات بده. و بعد ممکنه یه قولی هم به خداوند بدیم. اما وقتی که هواپیما فرود میکنه روی فرودگاه، از پله ها پایین میایم، به سرعت همه چیز رو فراموش میکنیم. همیشه به این شکله. به محض اینکه ما از بستر بیماری میایم بیرون، به محض اینکه کشتیمون به ساحل میرسه، به محض اینکه هواپیما فرود میاد، فرد دوباره بدل میشه به همون آدم مغرور، همون آدم عصبانی، همون آدم بدخو، همون آدم دروغویی که قبلا بود. ترس هیچ وقت باعث این تحول روحانی در فرد نمیشه. فرعون که 9 بار به طور ملایم توبیخ شده، هشدارها رو جدی نگرفته، این ترس همه هیچ تأثیری برش نذاشته. به موسی میگه دیگه رویت رو نبینم. اون وقت خداوند آخرین بلا رو بر سرش نازل میکنه. یک شبه کل مصریان به عزا در میان، از کوچکترین اونها تا بزرگترینشون. کابوس مرگ به سراغ همه خانواده های مصری میاد بدون استثنا. ممکنه سوال کنیم به چه علت؟ رومیان 12:19 به ما پاسخ میده. خداوند میگوید انتقام از آن من است، من هستم که سزا خواهم داد. همین علتی که ما مسیحیان هرگز از کسی انتقام نمیگیریم، چون خدای ما این کار انجام میده. سالهای سال بود که مصریان به بنی اسرائیل ظلم روا داشته بودن. از صبح تا تاریکی شب اونها رو به بردگی داشته بودن و حتی در یک دور سعی میکردن بچه های اینها رو، پسرهاشون رو به قتل برسونن. و چه ستم هایی که بر این بنی اسرائیل متحمل نشدن، چه تازیانه هایی که بر پشت اونها نخورد. بنی اسرائیل از یاد برده بودن که بنی اسرائیل خدایی داره و او محبوب خداست. خداوند به موسی چنین گفت: آنگاه به فرعون بگو خداوند چنین میفرماید، اسرائیل پسر من و نخست زاده من است، و به تو گفتم پسرم را رها کن تا مرا عبادت کند، ولی تو از رها کردنش ابا کردی، پس من نیز پسر تو یعنی نخست زاده‌ات را خواهم کشت. مصریان که به قوم بنی اسرائیل ستم روا می داشتن، نمی دونستن شب انتقامی هم در راه است. فرعون به قدرتش کاملا اعتماد داشت، او پسر آفتاب لقب داشت و به خودش حق می داد که هر جوری دوست داره با بنی اسرائیل رفتار کنه. زمام امور کاملا به دستش بود. سربازها، سپاه، بسیج، نیروهای اطلاعات، زندانها، همه اینا در دست فرعون هست. حتی نفس کشیدن را هم برای قوم خداوند سخت کرده. و این دیکتاتورها گاهی چنان مجذوب قدرتشون میشن که فراموش میکنن خدایی هم هست که انتقام خواهد گرفت. فرعون خودش رو نایب خدای آفتاب بر روی زمین میبینه، نایب برحق خدای آفتاب، و هر ظلمی رو به اون مردم بیچاره روا میداره. اما اون شب انتقام، اون شب فراموش نشدنی سرانجام از راه میرسه، و این شب هم برای فرعون بیادماندنیه و هم برای بقیه زورگوهای تاریخ. خداوند به اونها فرصت توبه رو میده، اجازه میده تا توبه کنن، و این کار انجام نمیدن. اما نباید فراموش کنیم که خداوند بسیار دیر خشمه، شاید اجازه بده این دیکتاتورها، این افراد ظلمگو به کارهاشون، به جنایتهاشون ادامه بدن. اما خداوند عادل، سرانجام گناه و نافرمانی رو مجازات خواهد کرد، اگر در این دنیا این کار انجام نده بدون شک در جهان بعد. و برای قوم بنی اسرائیل این شب بسیار بیادماندنیه، در واقع شب تولد اون قوم به حساب میاد. واقعیه که باید جزی از تاریخ یهود بشه. اون شب میشه اولین ماه سال اونها، و هر سال باید در یک روز خاص به یادبود اون روز، به یادبود اون شبی که به آزادی رسیدن، یک عید برگزار کنند که به اون میگن عید پسخ، و اینها هر سال اون رو حفظ میکردن. در عهد جدید ما مسیحیان هم شام آخر رو داریم که مرگ خداوندمون، اون قربانی اعظم رو بیاد میاریم به عنوان تنها امید ما و تنها پناه ما از مرگ ابدی. خداوند گفت این بدن من است، بدنی که قربانی شد برای قومش، و ما به یادبود مسیح نان و شراب رو در مراسم شام ربانی میخوریم. در پیدایش چنین میخوریم: خداوند به موسی گفت یک بلای دیگر نیز بر فرعون و بر مصر فرو خواهم فرستاد، پس از آن شما را رها خواهد کرد تا از اینجا بروید، و چون چنین کند شما را کاملا بیرون خواهد راند، و به قوم بگو هر مرد از همسایش و هر زن از همسایش نقره و طلا بخواهد، و خداوند نظر لطف مصریان را نسبت به قوم برانگیخت. قبل از اینکه قوم از مصر بیرون بیاد، مصریان که شاهد این بلاها بودن و ترس برشون داشته، عبرانیان نزدشون میرن و از اونها درخواست طلا و نقره و غیره میکنن، و اونها این کار انجام میدن. کلام به ما میگه که مصریان رو غارت کردن. البته همین طلا رو وقتی که به بیابان میرن ازش یک گوساله طلایی میسازن و اون رو پرستش میکنن. در واقع این به شکلی دستمزدی بود که به این قوم تعلق داشت. اینا سالها بردگی کرده بودن بدون اینکه به اونا هیچ حقوقی پرداخته بشه. حالا قوم باید آماده خروج از مصر بشه. موسی به قوم میگه هر خانواده عبرانی باید یک بره نرینه سالم بدون عیب از میان گله انتخاب کنن، از روز دهم اون ماه تا روز چهاردهم اون ماه، و بعد در شب مقدر در عصر اون روز نزدیکای غروب باید مرد خون اون بره رو میکشت، خونش رو توی یک ظرفی میریخت و با زوفا اون رو بر تیرک عمودی خونه و سردر خونه میپاشید. پیکر اون بره هم به طور کامل روی آتش سرخ میشد، اون رو با نان بدون خمیرمایه، با نان فطیر و سبزیجات تلخ میخوردن. در اون شب تاریخی همه قوم باید دور هم جمع میشدن، از پیر مرد تا طفل نوزاد، در حالت کاملا آماده باش، لباسهاشون به تن، کفشهاشون به پا، کمربندشون بسته، چوب دستی ها به دست، و زنها هم وسایل خونه و پخت و پز رو همراه لباسا آماده دارن روی کولپشتی هاشون. به محض اینکه صدای شیپور بلند شد اونجا رو ترک کنه. و در این شرایط باید اون بره پسخ رو که سرخ شده میخوردن تا از اسارت برای همیشه آزاد بشن. و مصریان باید همه این کارها رو از روی ایمان و با اطاعت انجام میدادن. یه دست بنی اسرائیل شاید فکورتر بودن و اندیشمندتر بودن، با خودشون فکر میکردن معنی این کارها چی هست. هرچند معنیش رو نمیتونستن دقیقا بدونن، اما جای سوال کردن بود، اونها اطاعت کردن. و موسی هم دریافت که خداوند داره به قوم حالی میکنه که قوم بنی اسرائیل نیز به نوعی در گناه مصریان شریکه. اونها هم گناهکار بودن، اونها هم گناهانشون کمتر از مصریان نیست. اونها شبات خداوند را از یاد برده بودند و آداب و رسوم بت‌پرستانه مصریان خو گرفته بودند. اونها هم دقیقاً این مصریان گناهکار بودند. تنها چیزی که اونها را از مرگ در امان نگاه می‌داشت اون خونی بود که بر چارچوب در خونه‌شون می‌پاشیدند. بعد وقتی که همه چیز آماده شده بود مطابق فرمان خداوند، وعده خداوند به اونها می‌رسه. خروج فصل 12 آیه 12: هنگامی که خداوند می‌گذرد تا مصریان را هلاک کند، خونی را که بر سردر و دو تیر عمودی در است خواهد دید و از در آن خانه خواهد گذشت و اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه‌هایتان در آید و شما را بزند. می‌بینید وقتی که فرمان خداوند به اونها میرسه تا این کار را انجام بدن، اونها اطاعت میکنن. اونها سوال نمیکنن، دلیل نمیخوان که چرا باید این کار انجام بدن، بلکه اطمینان دارن که این کار دقیقاً درسته، هیچ خطایی درش نیست و ایمان دارن که وعده‌های خداوند در مسیح همه اونها آمینه. و اینا بنی اسرائیل به تجربه تا حدی میدونستن که خداوند بین اونها و مصریان فرق گذاشته. وقتی که بلاهای دیگه بر سر مصریان میومد اونها در امان بودن. خداوند قوم خودش رو در بین اون مصیبت‌ها و بلاها حفظ کرد. و در اون شب هم هر کس اگر به اون شیوهی که خداوند بهش گفته بود رفتار میکرد از مرگ در امان میمون. ما وقتی که به این واقعی تاریخی فکر میکنیم به درستی میتونیم ببینیم خداوند یک راه نجات رو فراهم کرده، یک راه نجات از مرگ و هلاکت ابدی. هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. اگر کسی میخواد از مصیبت غایی و هولناک و جهنم نجات پیدا کنه، باید به شیوهی که خداوند در کلامش میگه عمل کنه. این واقعه مرگ نخست‌زادگان مصر بسیار مهمه. حقایق زیادی هست که خداوند به ما درس میده. واقعا باید خودمون بپرسیم معنی همه این کارها چی هست. اینید مرگ مجازات و پاداش گناهه. قوم بنی اسرائیل هیچ کدومشون بدون گناه نیست که از مرگ در امان بمونه. هیچ کس نیست که معصوم باشه. هم مصریان گناهکاران، هم بنی اسرائیل. هر دو اونها شریعت خدا رو زیر پا گذاشتن، دروغ گفتن، فحش دادن، دعوا کردن. اما اگر پاداش گناه مرگ، نزد خدای زنده و حقیقی مغفرت گناهان هم یافت میشه. بر چه اساسی؟ آیا این بر اساس کارهای یهودیانه؟ آیا چون نماز و روزه میخونن؟ نه، بلکه بر اساس اون قربانی و خونی که ریخته میشه. کلام میگه بدون ریختن خون مغفرت گناهان وجود نداره. خداوند به اونها گفت که فرشته انتقامگیر اگر خون رو بر چارچوب در ببینه از اون خونه میگذره. دقت کنید، از همان ابتدای مکاشفات کلام خداوند، خداوند هرگز راه دیگه‌ای رو برای نجات به آدمی نشون نمیده. از همون ابتدا تنها یک راه وجود داره. اگر اطاعت میکردن تحت خون اون بره قرار میگرفتن، در امان میموندن. و همه کسانی که این کار انجام دادن به سلامت از مصر اومدن بیرون. وقتی که گوسفند قربانی کردن خونش رو پاشیدن روی در، دیگه هیچ ترس و واهمه ای نداشتن از اون فرشته هلاک کننده که مبادا بیاد و نخست‌زاده‌شون رو به هلاکت برسونه. خداوند گفته بود اگر خون رو ببینه از اونها در میگذره و همین وعده خداوند کافی بود. اون اعتماد کردن و میدونستن که خداوند به قولش عمل میکنه و دروغ نمیگه. و اون شب، شب بسیار بیادماندنی و تاریخیه. خداوند قومش رو از اسارت نجات میده. مفسرین کلام به ما میگن که اون شب در ابتدای بهار هست. رود نیل رو میشه در نظر گرفت. به آرامی در جریان شب ساکت و آرامه، هیچ صدایی به گوش نمیرسه. در بیابان غیر از زنجره و یا مرغ شب و یا جغد و قوم بنی اسرائیل به حالت کاملا آماده باشه. توی خونه نشستن منتظر صدای شیپور هستن، کولوبارشون رو بستن و آمادن. اما به جای صدای شیپور اولین صدایی که میشنون فریاد شیون و ناله است که از هر خونه با آسمان بلنده، یکی بعد از دیگری. حتی یک خونه هم نیست در مصر که در امان مونده باشه و نه حتی در قصر فرعون. مادری به سراغ بچهش میره توی گهواره و میبینه که بچهش مرده. فریاد شیونش بلند میشه. همسایه کناری بیدار میشه، اون هم در میابه که پسرش توی رخت خواب مرده. مرگ بدون استثناء به سراغ تک تک خونه های مصریان میاد. حتی در قصر فرعون ولیعهد جانش رو از دست میده. و فرعون شبانه به دنبال موسی میفرسته و از او میخواد که مصر رو ترک کنه. دقیقا همون جوری که خداوند فرموده بود. با تمام قوم، بچه ها، حیوانات، دارایی هاشون. همچنین دیگر مصریان تنها آرزویی که دارن اینه که هرچه سریعتر بنی اسرائیل از اونجا خارج بشه. با اون گروه که 600 هزار مرده و علاوه زن و بچه ها شاید 2 یا 3 میلیون برده، یک شبه کاملا آزاد میشن و بدل میشن به یک قوم واحد. اونها با دلی شاد سرودگویان از مصر میان بیرون. سرانجام خداوند به فریادشون رسید و اونها رو از اسارت آزاد کرد. و این واقعی تاریخی رو قوم خداوند نباید هرگز فراموش کنه. باید جزئی از تاریخ یهود بشه، یکی از اعیاد مقدس یهوده، عید پسخ، که یک هفته اون رو نگاه می داشتن، به یادبود روز نجاتشون اون رو حفظ می کردن. خداوند اونها چنین میگه: چون وارد سرزمینی شدید که خداوند آن را به شما وعده داده، این عبادت را به جا آورید. اگر فرزندانتان از شما بپرسند که معنای این عبادت چیست، بگویید این قربانی پسخ برای خداوند است که در مصر از خانه های بنی اسرائیل حفاظت کرد آنگاه که مصریان را زد، ولی خانه های ما را رهایی بخشید. قوم بنی اسرائیل تا زمان اومدن خداوند ما عیسی مسیح این عید رو هر سال جشن می گرفت. اما چه چیزی باعث شد که اینها نجات پیدا کنند؟ تفاوت بین مصریان و بنی اسرائیل در چه بود؟ آیا بنی اسرائیل ثوابکار بودند؟ دوستان عزیز، هر دو این گروه عاصی و گناهکارند. فقط یک گروه بود که از مرگ در امان بود. کدام گروه؟ به چه علت اینها نمردند؟ رساله عبرانیان فصل 11 آیه 28 چنین میگه: به ایمان بود که او پسخ و پاشیدن خون را به جا آورد تا هلاک کننده نخست‌زادگان و نخست‌زادگان اسرائیل دست دراز نکند. بنی اسرائیل از روی ایمان از خداوند اطاعت کردند، نخواستن راه بهتری را انتخاب کنند. و اگر یکی از اونها میخواست در امان بمونه، باید خودش رو تحت خون اون بره قرار میداد. خون روی چارچوب میپاشید و در اونجا پناه میگرفت. و اگر این کار رو میکرد در امان میموند. این خلاصه عید پسخ هست. اما ممکن بپرسید فایده مطالعه زندگی موسی برای من و شما چی است؟ ما توی قرن 21 زندگی میکنیم. اگر رفتید خونه و یکی از شما پرسید توی کلیسا چی یاد گرفتید، شما بهش چی میگی؟ میگی امروز به اطلاعات عمومیم خیلی اضافه شد، فهمیدم عید پسخ چیه، چرا گوسفند قربانی میکنند، ما هم توی اسلام عید فطیر داریم، گوسفند قربانی میکنیم. اینا خیلی به هم شبیه این دین خودمون. دوستان، این کلام خداونده، یگان کلام خدای زنده است، برای زمان و فرهنگ خاصی نیست. اون چیزی که به ما یاد میده برای همه زمان هاست. این واقعه تاریخی که ثبت شده برای همه زمان هاست، برای من و شما هاست. آره، ما درس میده. بنی اسرائیل رو ببینید که برده شده، اسیر، قدرتش رو نداره که خودش رو آزاد کنه، تحت یک قدرت بسیار قوی تر از خودش قرار داره، نمیتونه نجات بده خودش رو. و خداوند میگه بنی اسرائیل پسر من است. اما ببینید به چه روزی در اومده. برده شده. برده یعنی کسی که آزادیشو از دست داده، دیگه آزاد نیست. زمانی بود که این پسر خدا آزاد بود، آدم اولین انسانه که آزاد به دنیا پا میذاره. او پسر خدا بود. لوقا در شجرنامه مسیح به ما میگه آدم پسر خدا. او کاملا آزاد از گناه و در معصومیت کامل بود. برایش مرگ نبود، اما آدم بی اطاعتی کرد، سقوط کرد در گناه، معصومیتش رو از دست داد. وقتی که به گناه روی کرد، آزادیش رو هم از دست داد برای همیشه. قبل از اینکه از بهش رانده بشه و گناه کنه، آدم آزاد بود. آزاد بود از مرگ، آزاد بود از گناه، آزاد بود از لعنت خداوند. و به آزادی به حضور خداوند میرسید. اما به دلیل گناه همه اینها را از دست داد. بنی اسرائیل نسل آدم هستند. همه گناهکارند. در او سقوط کردند. همه بردند. من و شما نسل آدم هستیم. به جای اینکه پسران خدا باشیم، برده‌های گناه شدیم. اگر گناهی بر شما تسلی داره دوستان، مثل نفسانیات، عصبانیت، دروغ، شهوت، حسد، شما بنده اون گناه هست. هر جا که گناه هست، پاداش گناه بهش داده میشه. مرگ پاداش گناه. رومیان فصل 6. گناه همیشه مرگ رو به دنبال داره. اصلا اون ابتدای آفرینش چنین بود. خداوند به آدم هشدار داد روزی که از میوه اون درخت بخوری خواهی مرد. بی‌اطاعتی و گناه مرگ به دنبال میاره. و از اون روزی که آدم گناه کرد، نسل بنی آدم مرگ برش غلبه شد. همه ما میمیریم. به چه علت میمیریم؟ به خاطر اینکه پیر میشیم؟ نه، به علت گناه، چون گناهکاریم. اما ببینید رحمت خداوند چقدر زیاد هست. راه نجاتی رو فراهم میکنه. آیا خداوند ما میگه برید کارهای مذهبی انجام بدید، من به خاطر شما را نجات میدم و یا از مصر میارم بیرون؟ آیا خداوند از بنی اسرائیل خواست تا یک ماه روزه بگیرن و یا نماز بخونن و به خاطر اونها از مصر نجاتشون بده؟ ابدا. تنها کاری که باید میکردن پناه گرفتن تحت خون آن بره بود. اونا باید خون بره رو میپاشیدن روی در و در اونجا قرار میگرفتن تا در امان بمونن. صرف اینکه عبرانی ها این رو میدونستن براشون کافی نبود. باید از روی ایمان این کار انجام میدادن. ممکن بود معنای این کار رو درک نکنند، اما چون خداوند خواسته بود باید اطاعت میکردن و اگر اطاعت میکردن از مرگ در امان میموندن. وقتی که ما به این واقعه نگاه میکنیم و اون رو در سایه تعالیم عهد جدید بررسی میکنیم، کاملا مشخصه که این کارها چه معنایی داره. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 چنین میگه: زیرا مسیح بره پسخ ما قربانی شده. اون بره که قربانی میشه توسط بنی اسرائیل و خونش رو روی در میپاشید، این تنها نمادی بود از مسیح، اون بره خدا که خواهد آمد و قوم خودش رو نجات میده. خدای تسلیس، خدای حقیقی، روزی به این جهان خواهد آمد. اون بره خدا که گناه جهان رو بر میداره، اون میاد و بین گناه و مجازاتی که گناه به دنبال داره، یعنی مرگ، یعنی هلاکت ابدی، خداوند بین گناه و مجازات میست. خداوند سپر ما میشه تا ما در امان بمانیم. خون مسیح بر روی صلیب ریخته میشه و هر کس که ایمان بیاره هلاک نخواهد شد، بلکه حیات جاودان خواهد یافت. خداوند خودش در شخص عیسی مسیح بر روی اون صلیب بر تپه جلجتا مجازات ابدی قوم خودش رو بر خود تحمل میکنه. به نمایندگی از قومش بر صلیب میخکوب میشه و پدر آسمانی عذاب اونها رو بر مسیح قرار میده. عذابی که تک تک ایمانداران باید متحمل بشن. ذات خدایی مسیح به اون توان رو میده تا عذاب رو کاملا تحمل کنه. اون خدایی که تجسم یافت در شخص عیسی مسیح خود رو قربانی قوم خودش میسازه و اکنون به اون جلالی که به اون تعلق داشت بازگشته و روزی باز خواهد آمد تا این جهان رو مجازات کنه. خون مسیح خون پسر خداست. ارزش این خون بی‌نهایت. خون حابیل وقتی که بر زمین ریخته شد، کلام به ما میگه که فریاد انتقام برکشیده بود. اما خون مسیح برای انتقام کشی نیست، بلکه برای رحمته، برای پناهه، برای ماست که بریم و نجات پیدا کنیم. اونچه که باعث نجات بنی اسرائیل شد از دست اون فرشته هلاکت، اونها رو از مرگ در امان نگاه داشت، ایمانشون بود. ایمان دقیقا همون کار رو برای من و شما انجام میده. هر یک از ما هم برده گناهیم، برده این دنیا هستیم، برده خواسته های نفسانی خودمون هستیم و به خودی خود امکان نداره بتونیم خودمون رو مقبول خداوند کنیم و یا از این اسارت آزاد بشیم. اگر میخواییم از اون مرگ دوم نجات پیدا کنیم، از اون حراس ابدی، از اون دندان ساییدن و گریه بی پایان، تنها راهی که خداوند مقدر داشته و فراهم کرده ایمان به پسر یگان و مولودش هست و کاری که بر روی صلیب انجام داد. مسیح اون قلعه و اون بارویه که و هر کس که او پناه ببره، هر کس که تحت خون مسیح قرار بگیره، از مرگ ابدی در امان میمونه. اما این مطالب رو شما ممکنه از لحاظ تئوری بدونید، اما باید اینو از روی ایمان بهش عمل کنید. باید همراه مسیح خود از مصر بیایید بیرون، باید پشت کنید به این دنیا و مسیح رو دنبال کنید. مثل موسی باید شرم مسیح رو انتخاب کنید به اون لذت‌های قصر مصر، به اون چیزهایی که دنیا به شما میده. میبینید اون ایمان که نجات میده همیشه فعال یک کاری رو انجام میده. اون بنی اسرائیل رفت، اون خونو پاشید و رفت داخل اون خونه. صرف اینکه اون اسرائیلی میدونست براش کافی نبود، باید اون کار انجام میداد، باید بر اساس اون دانستش عمل میکرد. به همین شکل مسیح نجات دهنده گناهکارانه. خون او قادر پلیدترین گناهکاران رو هم پاک کنه و نجات بده. هر یک از ما گناهکاریم و نیاز به این مغفرت. هر یک از ما اون مرگ ابدی در انتظارش هست. شمشیر خداوند از نیام کشیده شده. فرصت هر یک از ما بسیار کوتاه. اما این درها تا وقتی که باز هست باید وارد بشیم. باید خودمون رو وارد این پناهگاه کنیم. باید تحت خون مسیح قرار بگیریم. و هر کس که توبه کنه و از صمیم دل از مسیح بخواد تا او رو نجات بده، خداوند او رو نجات خواهد داد. فرشته هلاک کننده از او خواهد گذشت. اما سوال اینه دوستان، شما چه حقی داری که واقعا احساس آسایش و امنیت کنی اگر هنوز گناهانت بخشوده نشده؟ هنوز حکم محکومیت شما از بین نرفته. شما حقایقی رو شنیدی اما هیچ تأثیر ماندگاری روی شما نذاشته. هنوز در اون راه فراخی هستید که به هلاکت ابدی منجر میشه. میشنوید هر هفته خودتون رو به نشنیدن میزنید. گاهی با خودتون میگید ای کاش میتونستم توبه کنم، اما این کار انجام نمیدید. شما توبه نمیکنید، التماس نمیکنید تا مسیح شما رو نجات بده. هیچ اهمیتی به گناهانتون نمیدید. فراموش میکنید خداوند اینقدر از گناه نفرت داره که برای از بین بردنش باید ملکوت رو رها کنه، جامعه بشری بگیره، فروتن بشه، بر روی صلیب بمیره تا اون رو پاک کنه. اما شما تحت خون مسیح پناه نمیگیرید. خودتون رو به مسیح نمیسپارید، به او اعتماد نمیکنید. مسیح گفت قدرت این رو داره تا شما رو نجات بده و مجازات شما رو تحمل کنه. اما شما میشنوید فکرتون جای دیگه، درد دیگه ای دارید، مشکل دیگه ای دارید. اصلا براتون مهم نیست که آیا خدایی هست، نجاتی هست، مسیحی هست. واقعا در این شرایط چگونه میتونید احساس امنیت داشته باشید؟ باید از خودتون پرسید واقعا از این بندگی گناه خسته نشدید؟ آیا آرزو ندارید تا با آزادی فرزندان خداوند برسید؟ آزادی از گناه، آزادی از اون مجازات ابدی، آزادی از محکومیت، آزادی از لعنت خداوند، آزادی این که مشارکت کنید با خداوند، آزاد به حضورش برسید. گاهی با خودتون میگه کاش میتونستم خودم رو کنترل کنم، اما نمیتونید. در این اسارت بسیار بد گرفتار شد. آیا واقعا نمیخواید نجات پیدا کنید و به جای گناه و شیطان خدای زنده رو خدمت کنید؟ اینی در انجیل لوقا این آیات رو میخونیم. پدر یحیای تعمیدنده در مورد ظهور خداوند ما عیسی مسیح چنین نبوت میکنه در لوقا فصل 1: چنان که از دیرباز به زبان پیامبران مقدس خود وعده فرموده بود که ما را از دست دشمنان و همه کسانی که از ما نفرت دارند نجات بخشد، تا بر پدرانمان رحمت نماید و عهد مقدس خیش را به یاد آورد، همان سوگندی را که برای پدرمان ابراهیم یاد کرد که ما را از دست دشمن رهایی بخشد و یاری من دهد که او را به هیچ واهمه عبادت کنیم. میبینید خداوند ما عیسی مسیح به این جهان میاد نه اینکه بشر رو هدایت کنه به راه راست، بلکه تا قوم خود را نجات بده از اسارت، از دست دشمن، تا خدای واقعی و زنده رو بدون ترس عبادت کنه. شما اگر توبه کنید و نزد مسیح بیاید و ایمان بیارید، هیچ نیروی نمیتونه به شما آسیب برسونه. مسیح هم شما رو ترد نمیکنه. با خون گران قدرش شما رو نجات میده، گناهانتون رو میشویه. حتی عدالت خداوند هم در روز مجازات نمیتونه به شما صدمه ای برسونه، زیرا مسیح باهای گناهان شما رو پرداخت کرده، مجازاتش رو متحمل شده. خداوند شما رو دوباره مجازات نمیکنه. شیطان و گناه هم نمیتونه شما رو محکوم کنه. شما با آزادی فرزندان خداوند وارد خواهید شد. خداوند روحش رو به شما عطا میکنه، شما رو از همه بلاها محفوظ نگاه میداره، به شما این توانایی رو میده تا در زمان نیاز به سوش فریاد بردارید و به یاریتون بیاد و تا ثانیه آخر هم رهاتون نمیکنه، بلکه بدون شک شما رو به اون ملکوتش وارد میسازه. دوستان شما باید اون اولین قدم رو به سوی آزادی حقیقی بردارید، آزادی از این بدن مرگ، از این پیکر مرگ، پیکر گناه، آزادی از این وسوسه ها، از این دنیای شریر، آزادی از ترس اون مرگ و شب قبر و هلاکت ابدی، آزادی که به فرزندان، آزادی که به فرزندان و خداوند تعلق داره، تا بیایم او رو بشناسیم و تنها او رو خدمت و پرستش کنیم. اگر تک تک ما خداوند نجات بده و فرزندان رو خودش گردونه.